قلعه بود که در هر دو دوستی رو که با هم بودن مؤخر از سه سالت قرار داد و معلوم شد که ما هو المتأخر، ما مع المتأخر متأخر. اون موردی که این قاعده رو اجرا نکرد عبارت بود از این که حاوی چه مقدم است بر عقلی، مقدم نیست بر محلی، چه مقارن است و مع هست با اون عقل. یعنی عقل و محلی رو عقل و حاوی رو که با همان مقدم قرار نداد بر محلی، عقل و مقدم قرار داد ولی حاوی رو که نه العقل مقدم قرار نداد. پس ما مع القبل رو قبل قرار نداد در حالی که ما مع البعد رو بعد قرار داد. سوال ما اینه که چه فرقی بین قبل و بعد که شما میگید ما مع البعد بعد هست، ما مع القبل قبل نیست؟ چه فرقی بین هما؟ این فخر رازی به عنوان اشکال گفت. خواجه میخواد جواب بده. در جواب میفرماید که درست است که در اون دو مورد قبل ما دو شیعی رو که بعد بودن، دو شیعی رو که با هم بودن میخواستیم بعد شیعی سوم قرار بدیم و در این مثال سوم دو شیعی را که قبل هستند نتونستیم قبل اون شیعه سوم قرار بدیم، فقط یکیشون را قبل قرار بدیم. درسته که قبل و بعد مطرحه ولی قبلیت و بعدیت در این حکم ما دخالت نکرده. اینطور نیست که اگر بعد باشد ما حکم مع رو برای مع جاری کنیم و اگر قبلیت باشد حکم مع رو برای مع جاری نکنیم. قبلیت و بعدیت دخالت نداره. امر دیگری باعث شده که مصنف در اون دو مورد از قاعده دوم استفاده کند، در مورد سوم استفاده نکند. امر دیگری باعث شده، نه اینکه اون دو مورد مربوط به بعدند و این یه مورد مربوط به قبل است، مصنف در از اون قاعده در اون جایی که مربوط به بعد است استفاده کرده و در جایی که مربوط به قبل است استفاده نکرده. اینطور نیست تا شما بپرسید که قبلیت و بعدیت چه فرقی ایجاد میکنه. عامل استفاده کردن مصنف در این دو مورد و استفاده نکردنش در این یک مورد چیزی دیگر است که الان داریم بیان میکنیم. ایشون میفرماد، یعنی خواجه میفرماد که دو چیزی که با هم معیت دارن نحوه معیتشون به یکی از دو دوره، یا معیت تلازمی یا معیت تصاحبی. یا با همان چون بینشون تلازم است یا با همان چون بینشون مصاحبتی اتفاق افتاده، تلازمی ایجاد نشده، علت رابطه بین این دو ایجاد نکرده تا این دو رو به هم متلازم کنه، بلکه اتفاقا این دو کنار هم جمع شده. اونجایی هم که بینشون تلازمه، گاهی تلازم در وجوده گاهی تلازم در تصوره. البته این تقسیمی که میکنی دخالتی در جواب آنچنان نداری، فقط برای توضیح بیشتر مطلبه. و الا فرق بین تلازم و تصاحب جواب فخرازی رو میده. احتیاج به این فرق دوم که فرق تلازم وجود، تلازم در وجود و تلازم در تصور احتیاج نداریم. ولی خب بالاخره برای اینکه مطلب کاملا توضیح داده بشه و همش گفته بشه ما اینم مطرح کردیم. پس سه تا مطلب شد. دو چیزی که با هم معیت دارن، یک قسمی که تلازم در وجود داشته باشن قسم دوم تلازمی در تفبر داشته باشن، قسم سوم اصلا تلازمی ندارن بلکه با هم تصاحب دارن. این سه قسم الان میخوان مطرح کنیم، ببینیم چه حکمشون چی میشه. برای هستشون هم مثال میزنیم، حکمشون هم بیان میکنیم و زنن فرق هم معلوم میشه، جواب فخر هم داری میشه. اما اونجایی که دو چیز با همن و تلازمه در وجود دارن، مثالش اینه: صورت جسمیهی که متناهی با تشکل معیت دارد. صورت جسمی اگر متناهی نباشد شکل قبول نمی کند، چون سر و ته نداره که ما بدونیم شکلش چیه. اصلا شکلی نداره، نه که ما نمی دونیم. اگه ما سر و تهش رو نمی دیدیم، ما شکلش رو نمی دونستیم. اما این که سر و ته نداره در واقع شکل نداره. پس صورت جسمی اگر نامتناهی باشه شکل نداره، بل اگر متناهی باشه شکل داره. پس از طرف صورت جسمیه، صورت جسمی متناهی شکل لازم داره. صورت جسمی اگر متناهی باشه بی شکل نمیشه، شکل لازم داره. شکلن بر صورت جسمیه متناهی وارد میشه، بر نامتناهی وارد نمیشه. پس جسم متناهی و شکل با هم تلازم دارن. اگرچه هر دو معلول علت ثالثن، ولی علت ثالثه بین این دوتا علقه لزوم رو ایجاد کرده. پس این دوتا با هم تلازم دارن، ولی تلازمشون در وجوده، تلازمشون در تصور نیست. شما میتونید وقتی که صورت جسمی متناهی رو تصور کردید اصلا شکل تصور نکنید، یا میتوانید شکل تصور کنید بدون اینکه صورت جسمی متناهی رو تصور کنید. در تصور تلازمی نیست، ولی در وجود تلازم هست. اگر صورت جسمی متناهی بخواد موجود بشه حتما دارای شکله، و همچنین شکل اگر بخواد موجود بشه حتما باید صورت جسمیه ای رو پیدا کنه و برو عارض بشه. صورت جسمی متناهی رو پیدا کنه و برو عارض بشه. پس این دو تا در وجود با هم تلازم دارن، اگرچه در تصور با هم تلازم ندارن. مثال دوم برای همین صورت، چون ایشون برای این صورت دو مثال میزنن. مثال دوم بر این صورت این است که حرکت جسم مستقیمت الحرکه، جسم مستقیم الحرکه با جهتی که در اون جهت دارد حرکت می کند تلازم دارد. یعنی جسم مستقیمت الحرکه نمی تونه، اما این تلازمشون تلازم در وجوده، تلازم در تصور نیست. یعنی اینطور نیست که شما اگر اونو خواستین تصور کنید حتما باید اونی که دیگم تصور بشه. این دفعه از هم جدا هم تصور میشه. جسم مستقیم الحرکه جدا تصور میشه، جهتی که یتحرکی ها این جسم اونم جدا تصور میشه، ولی در وجود این دفعه هم دیگر رو لازم داره. اگر جهتی نباشد جسم مستقیم الحرکه وجود نداره. بالاخره باید یه جهتی باشد که این جسم در اون جهت حرکت کنه، و اگر جسم مستقیم الحرکه نباشد جهتی برای حرکت نیست. ممکنه یه چیزی در خارج باشه، ولی به اون چیز جهت حرکت نیست. جهت حرکت در صورتی که جسم متحرک هم داشته باشید. بنابراین جسم متحرک جهت حرکت میخواهد، جهت حرکت هم تا جسم متحرک نباشد جهت حرکت نیست. بنابراین هر دو هم دیگر رو لازم دارن. یعنیشون تلازمه، تلازم هم در وجوده، تلازم در تصور نیست، چون تصور هر یک بدین دیگری ممکن. این دو نمونه که هر دو نمونه مثالن برای تلازم در وجود. ایشون دو تا مثال میزنه، یکی خارج از بحث ما که مثال اوله، دومی یکی از نمونه هایی که در بحث ما مطرح شدن که فخرآزی به عنوان نمونه اول ذکرش کرد. یادتون هست تلازم در تصور نداره؟ نه، جسم مستقیم الحرکه رو شما میتونید تصور کنید بدون جهتش. الان من میگم جسم مستقیم الحرکه، شما اصلا به جهت کار ندارید، خود همین رو داریم تصور میکنید. جسمی که حرکت مستقیم داره، بله در خارج باید جهت داشته باشه، ولی شما الان اصلا جهت رو تصور نمی کنید. یا میگه جهت حرکت، جهت حرکت گفتم مثلا شما جسمی به ذهن میتونید بیارید، بله میتونید جسم به ذهن بیارید، ولی از خود جهت حرکت جسم به ذهن نمیاد. این دو تا در تصور میتونن از هم منفک بشن. البته میتونید شما هر جور جمع کنید، منافعت نداره، ولی میخوام بگم لزومی نداره که اگه این آمد حتما اینم بیاد، اگه این تو تصور شما آمد حتما اون یکی هم در تصور شما بیاد. این دو نمونه که هر دو نمونه توجه کنید تلازم در وجود رو توضیح میداد. دو شیئن با هم معیت دارن، تلازم در وجود هم دارن. معیت هم که روشنه، تشکل با جسمیت متناهی معیت داره. این در مثال ازن جهت حرکت با جسم مستقیم و حرکت معیت داره. این هم در مثال جسم هر دو معیت دارن، در حالی که بینیسیم تلازم هست، ممکنه تلازم از سمت تلازم وجود نه تلازم در خرش. حالا میخوام مثال بزنیم به اونجایی که تلازم باشد بین دو شیئی که معیت دارن اما نه تلازم در وجود، بلکه تلازم در تصادم. مثال میزنیم به وجود الملع و عدم الخلع. وجود الملع و عدم الخلع اینو دو جور میتونیم تصور کنیم. یکی اینکه این چنین بگیم ملع ملکه، خلع عدم ملکه. پس به جای خلع میتوان عدم الملع گذاشت. وقت اینطور میشه عبارت وجود الملع عدم و عدم الخلع. چون عدم الخلع داشتیم، وجود الملع رو با عدم الخلع داشتیم مقایسه میکردیم. حالا اگر خلع رو شما عدم الملع بگیرید، چون بالاخره ملع ملکه است، خلع عدم ملکه است، میتونید به جای خلع عدم الملع رو بذارید. اون وقت عبارت اینطور میشه وجود الملع عدم و عدم الخلع، عدم و عدم الملع. عدم و عدم الملع میشه وجود الملع. اون اولی هم که وجود الملع بود، این دو تا اصلا با هم فرقی ندارن، فرق ندارن، نه اینکه ملازمن در تصور بود، یک چیزه. عدم و عدم الملع نه درست است، نه عدم عدم الملع اگه گفتن اشتباه، خلع گفتن اشتباه. ببینید عدم وجود الملع با عدم الخلع این دو تا رو میخوام مقایسه کنم. اگر به جای خلع عدم الملع رو بذاریم، وقت اینطور میشه وجود الملع با عدم و عدم الملع. عدم و عدم الملع میشه همون وجود الملع. وجود الملع هم که وجود الملع بود، این جفه یکی میشه، نه اینکه متلازم بشن که تصور این این هم میشه. ولی اگر این کارو نکردیم، ما به جای خلع عدم الملع رو قرار ندادیم، اون وقت وجود الملع با عدم الخلع مغایر میشه. وقتی مغایر شدن بهشون نسبت سنجی میکنیم، نسبت سنجی میکنیم، یعنی میبینیم تلازم دارن، تلازم در تصور. یعنی اگر بخواهید از وجود الملع رو تصور کنید، عدم الخلع تصور میشه. عدم الخلع رو بخواهید تصور کنید، وجود الملع تصور میشه. چرا؟ چون این دوتا با هم تضایف دارن، با هم تضایف دارن و متضایفان میتونین که یکی تصور میشه دیگرین باید تصور بشه. اگه با نوبت تصور میکنید باید عبوبت تصور بشه، ولی نمیشه فعلا با نوبت تصور نشده. اگه اخوت رو تصور میکنید از این طرف، اخوت از این طرف هم باید تصور بشه. دوتا اخوت داریم، یکی از ناحیه امر نسبت به زید، یکی از ناحیه زید نسبت به امر. شما باید در وقت تصور این اخوت اون اخوت دیگه هم تصور کنید، همونطور که در وقت تصور عبوبت با نوبت هم تصور میکردید. قبل از در متضاعفان لازم است که طرفین با هم تصور شود، یعنی متضاعفان تلازم در تصور دارند. خب ممکنه شما سوال کنید که یه دفعه بین ملع و خلع عدم و ملکه درست کردی، یه دفعه تضاعف درست کردی، این چی میشه؟ این اگه دقت کرده باشین اصلا سوال مطرح نمی کنید. من بین ملع و خلع عدم و ملکه درست کردم، الان تضاد رو بین وجود ملع و عدم الخلع دارم درست میکنم. خیلی این حرف اولی، حرف اول بین ملع و خلع از تقابل عدم و ملکه درست کردیم، در حرف دوم بین وجود ملع و عدم خلع داریم تضاد درست میکنم. این دو بس کردیم اشتمالا شیعه وقت فکر نکنید که تناقض گویی کردیم، اختلاف یعنی تقافض گفتم. خب این تلازم، تلازم در تصور روشن شد. این دو قسم تلازم بود، یکی تلازم در وجود، یکی تلازم در تصور. برای تلازم در وجود دو مثال زدیم، برای تلازم در تصور یه مثال زدیم. حالا بحث تلازم میگیریم کنم. خوبه که حکمشان همینجا بیان کنم، بحثش جنرال ندارم، بعدم دارم سراغ تصاحب. حکمش بیان میکنم در جایی که تلا بین دو شئی که معیت دارن، این حالا این تیکرم یادم رفت بگم، در این مثال سوم بین وجود الملع و عدم الخلق تلازم، این معیت هست، بینشون معیت هست، تلازم در تصور دارن، معیت هم دارن. ما اصلا داشتیم این بحث میکردیم که دو شئی که معیت دارن میتوانن تلازم داشته باشن، یا تلازم در وجود یا تلازم در تصور. داشتیم مثال میزدیم در این دو شئی که معیت دارن و تلازم هم دارن. خب معیت ها روشنه، وجود الملع و عدم الخلا معیت دارن، سن متضاد. حالا میخوام بیان کنیم حکم رو که اگر یک مع حکمی داشت، مع دیگر هم باید همون حکم داشته باشد. چرا؟ چون دوتا مع متلازم هم. اگر دوتا مع متلازم بودن، حتما حکم یک مع برای مع دیگر ثابت میشود. حالا اگر حکمی بر جسمیت متناهی وارد کردید، گفتیم جسمیت متناهی مخلوقه، این حکم بر تشکل هم وارد میکنه، دیدید تشکل هم مخلوق. همچنین در حرکت، جسم مستقیم الحرکت و جهتی که جسم در اون جهت حرکت میکنه، اونم همینطور. اگر حکم برای یکی از دو متلازم ثابت کردید، برای ملازم دیگر هم ثابتید. در تصورم همینه، در تصورم شما اگر حکم کردید که وجود الملع هست، باید حکم کنید که عدم الخلا هم هست. و اگر گفتید وجود الملع نیست، باید حکم کنید که عدم الخلا هم نیست. این حکم یک نه به معیدیه فرای داده میشه، سرسون تلازم هست. تنجه روشن. خب میریم سراغ اونجایی که بین دو شیء معیت باشد ولی تلازم نباشد، تصاحب باشد. این اول توضیح میدم، مثال میزنم، بعدن حکمش رو بیان میکنم. عقل دوم با فلک هشتم معیت دارن. اینو دیروز و پریروز هر دو گفتم. عقل دوم با فلک نهم تلازم دارن، درست میگم؟ عقل دوم با فلک نهم تلازم دارن. چرا؟ معیت دارن، اشتباه میگم تلازم، معیت دارن، چون هر دوشون معلول عقل اول هم با هم معیت دارن، ولی عقل اول بین اینها رابطه لزومی برقرار نکرده، لذا با هم تلازم ندارن، بلکه تصاحب اتفاقی دارن. اتفاق افتاده که این کتاب هم تصاحب داشته باشن. معیت دارن، معیتشون هم تلازمی نیست بلکه تصاحبی. اینجا من مطلب رو قطع میکنم، یه مطلبی رو که شاید جاش همینجا باشه عرض میکنم. من دیروز گفتم که فلک نهم بر فلک هشتم تقدم زمانی نداره. همه اینا رو همینا با هم ساخته شدن. اصلا فلک ها سازنده زمانن. سازنده زمان خودش محکوم به زمان نیست، خودش امر زمانی نیست. نمیتوانیم برای فلک زمان تعیین کنیم، چون خودش تعیین کننده زمانه. پس نمیتوانیم بگوییم که مثلا فلک نهم در روز یکشنبه آفریده شد، فلک هشتم در روز دوشنبه آفریده شد، از زمان خلق فلک نهم جلوتر از زمان خلق فلک هشتم بود. چرا نمیتونیم اینو بگیم؟ چون اون وقتی که فلک میخواست آفریده بشه، یکشنبه و دوشنبه اصلا وجود نداشت. حالا یکشنبه و دوشنبه معناش هم وجود نداشت، اسمش که نبود هیچ، معناش هم وجود نداشت. یعنی واقعا یه روزی که جلو باشه، یه روزی که مؤخر باشه، اصلا روز شبی نبود. پس زمانی نبود که تقدم زمانی و تأخر زمانی درست بشه. بنابراین فلک نهم بر فلک هشتم، همچنین بقیه، حالا من فلک نهم هشتم به عنوان مثال دارم عرض میکنم، فلک نهم بر فلک هشتم تقدم زمانی نداشت. بعد گفتیم تقدم علی هم نداره، یعنی بیان کردیم که فلک نهم علت فلک هشتم نیست، حاوی علت محلی نیست، پس تقدم علی هم نداره. در حالی که عقل دوم که همراه با فلک نهم بود علت بود برای فلک هشتم، علت بود برای فلک هشتم، ولی فلک نهم که همراه عقل دومه علت نیست برای فلک هشتم، یعنی فلک حاوی علت نیست برای نهری. اینو بیان کردیم، پس تقدم علی هم برای فلک نهم قائل نبودیم. سوال شد که چه تقدمی بین افلاک هست؟ اگه شما تقدم علی قبول ندارید، تقدم زمانی هم قبول ندارید، چه نوع تقدمی هست؟ اینجو مرحوم میرزاماد این سوالو در قبس دهم از قبسات جواب داده. ایشون این شد اینطور گفته که تقدم لازم نیست حتما تقدم علی باشه یا زمانی باشه، ما تقدم رتبی هم داریم که اعم از علی، تقدم رتبی که اعم از علی، یعنی هم در تقدم علی صادق است هم در جایی که تقدم علی نیست صادق است. یه چیزی که رتبه وجودیش قوی تر است ما بهش میگیم تقدم رتبی دارد، ولی هیچ کدوم علت دیگری نیست. مثلا توجه کنید در همین وجودهای ارضی که تو عالم عناصر داریم، یه وجود انسان داریم یه وجود فرس داریم، این دوتا مساوی نیستن. رتبه وجودی انسان بالاتر از رتبه وجودی فرس است، یعنی انسان به بیان دیگر تقدم رتبی داره بر فرس، ولی تقدم علی نداره. هر تقدم رتبی که لازم نیست تقدم علی باشه، ممکن است ما تقدم رتبی داشته باشیم در غیر علت نهی، همینطور که الان توجه میکنید تقدم رتبی داریم برای انسان نسبت به فرس، در حالی که تقدم علی نیست، ممکنه تقدم زمانی هم نباشه. ما معتقدیم که فلک نهم بر فلک هشتم تقدم رتبی داره، اما نه تقدم رتبی که در ضمن تقدم علی تحقق پیدا میکنه، بلکه تقدم رتبی که به تقدم علی کار نداره، یعنی این فرد دیگر تقدم رتبی رو قائله. به تعبیر دیگر که ظاهرا اونطور که من یادم میاد تعبیر قبسات هم همین باشه، حالا اگرم تعبیر قبسات نیست بالاخره تعبیر درستیه. به تعبیر دیگر فلک هشتم در طول فلک نهم نیست، طول اصطلاحاً و اونجایی گفته میشه که رابطه علت و معلولی باشه، بلکه فلک نهم و فلک هشتم در عرض همند، یعنی رابطه علی و معلولی بینشون نیست، ولی رتبه وجودی فلک نهم بالاتر از رتبه وجودی فلک هشتم. به این جهت فلک نهم تقدم رتبی پیدا میکنه بر فلک هشتم. خب اینجا جای این بحث نیست، البته سوالم شده بود دیروز از من بعد از تموم شدن کلاس و قرارم بود بگم، اینجا گذاشتم برای اینکه به اینجا برسیم تا توضیح بدم. نه علت دیگه هم داره، علت مناسبه نیست، جس بر جس نمیتونه تأثیر بذاره. یکی اگر حاوی علت باشه امکان خلل لازم میاد، این دوتا دلایل متعدد داریم.
حالا مستمر که این بحث معنی بخشی که تو اول بحث معنی بخشی که علت نمیتونه باشه، که بعد از این خودش علت یا واسطه، بعد حالت بودن رو حالا مستمرم حالت بودن رو هم اینجا اومدیم چیز کردیم بعد کردیم یا نه، اگه حالت بود اون بعد این اصفات و واسطه هم اومده در این مورد علت باید حالت هم نمیمده این نمیمده باید علت شامده هسته میشه، حالت بودن رو هم میداریم بعد میکنیم.
بله حالت بودن رو میکنیم چیز بله صورت آلت نیست. البته ما در اینجا به آلت بودن خیلی توجه تام نداریم، چون چون که بحث ما در این است که حالا من قبل از اینکه جواب شما رو بدم بپرسم که این سوال شما اینجا چه مناسبتی داره؟ ببینید قیاسی که ما تنظیم کردیم قیاس نسای اول فصل، این قیاس علت بودن، علت مستقل بودن یا علت تام بودن این صورت رو نفی کرد، در نتیجه واسطی بودنش هم نفی کرد، اما آلت بودن رو از این قیاس نمیتونی نفی کنی. آلت بودن رو از این قیاس نمیتونی نفی کنی، اگرچه ما قائلیم به این که صورت آلت هم نیست. چرا آلت بودن هم میتونیم با این قیاس نکنیم؟ بله، از خودم تصدیق کردم قبلا، چون قیاس اینطور میگفت، قیاس میگفت اگر صورت علت هست یا آلت هست یا واسطه هست باید مقدم باشد، در حالی که مقدم نیست به رایانی که گفته شد پس نه علت هست، نه واسطه هست، نه آلت. هر سره بریم از این خب حالا شما نظر چیزی از این میخوام که استفاده کنم؟
اگه آلت باشون تقدمش هر میکنیم
ما بحث از صورت الان نداریم، بحث از خلق داریم، خلق حاوی آلت بشه برای خلق نحوی،
آلت بشه به وسیله اون عقل.
این کسی اینو نگفته ها، هر سر این که در عقل اول که فلک حاوی رو ایجاد کرده در وقتی میخواد کار یه واگذار میکنه به عقل دوم، عقل دوم اگر میخواد فلک محوی رو ایجاد کنه اصلا کار به فلک اول نداره، فلک اول هم نه به عنوان آلت نه به عنوان واسطه به هیچ عنوانی اخصوص نمیکنه. یعنی ببینید شما میخواد بگید یه موجودی بیاد فلک اول رو آلت قرار بده، الان در یعنی عقل اول یک دفعه فلک اول رو بدون محضور بیافرینه، بدون واسطه بیافرینه، بعد بیاد فلک دوم رو هم همین عقل اول با آلتی که عبارت از فلک نهم بیافرینه، فلک دوم رو، فلک هشتم رو، فلک هشتم رو هم به توسط فلک نهم ایجاد کنه. چی ایجاد کنه؟ همونی که فلک اول رو ایجاد کرده، فلک نهم ایجاد کرده بود، یعنی خود عقل اول. این وقت آلیت تصور میشه، ولی عقل دوم که میخواد فلک هشتم رو ایجاد کنه که احتیاج به آلت نداره، نمیتونه که فلک نهم رو آلت قرار بده، که فلک نهم که با خودش بود واسطه کارش قرار نمیگیره، همراه خودش بود، فلک نهم رو نمیتونه واسطه قرار بده. اینجا باید مباشرتا فلک هشتم رو ثابت کنه. وقت شما میفرمایید فقط راهش اینه که فلک اول یک عقل اول یک بار فلک نهم رو بلا واسطه، بار دیگر مع الواسطه بیافرینه. پس اگه اینطور بشه عقل دومی که میافرینه عقل دوم بیکار میشه، نمیتونید این راه پیدا کنید. فلک اول نمیتونید آلت قرار بدید در خلق فلک دوم، چون اون کسی که از این آلت میخواد استفاده کنه چیه؟ عقل دوم که نیست، عقل اوله. عقل اول هم که کارو واگذار میکنه به عقل دوم که عقل دوم انجام بده، پس او به عنوان اول استفاده نمیکنه. عقل دومی که از معی خودش نمیتونه به عنوان ابزار استفاده کنه، پس نمیشه فلک حاوی رو ابزار قرار داد برای فلک نحوی. نه واسطه است، نه ابزار است، نه علت مستقل است.
این
دلیل
اولی
فلک شامل آلت نمیشه. تازه آلت هم چه باشد، در فرضاً بشود که فلک نهم رو آلت فلک هشتم قرار بدن، بازم از واقع این که آلت باید مقدم باشد نمیتونی. بله چرا دیگه اینجا آلت مقدم هست؟ بله شما چطوری از اینجا استفاده میکنید که خب چطور دلیل میگیرید در این که فرد در اینجا نظر به آلت نیست؟
ما میگم اولا اول
فرد میخواستم
این هم که شامل
آلت
هم میشه اون محضورات ما یا نه؟
بله شامل
وجود تقدم عنوان حالت تقدم
از حالت رو رکنیم این حالت رو رکنیم این حالت رو رکنیم این حالت رو رکنیم این حالت رو رکنیم نه شاید هنوز من خوب اشکالایی نگرفته باشم خیلی اطلاعاتش رو با بحث نمی فهمم. بله شما می فهمید که سه سالسی بیاد جسم حاوی رو آلت قرار بده برای صدور جسم مهدی، این میفهمید دیگه. این الان خودش یه بحث جداییه، یه بحث جداییه که ما بینیم اصلا شدنی هست یا شدنی نیست.
جداییه یعنی از شما میفهمید بحث جداییه یعنی
خودش رو
ما اصلا راجبه علت و باطل
نه بحث در باره آلت بحث میکنه، آلت شدن صورت برای هیولا
نه
اما نه آلت شدن محبی. نه آلت شدن حاوی برای مهدی،
نه ما اول اینجا اومدیم که
جوابی نبی کنه ما اول بحث باره به حلق جوابی نشید اونی که چه خواستیم از مقدمه دوم استفاده کنیم حلق جوابی مهدی مطرح شد در بحث ما حلق جوابی مهدی مطرح نیست. این به عنوان چیز آمد به عنوان چه خواستیم بگیم از مقدمه دوم استفاده شده یا نشده، خواستیم تحافظی در کلام ابن سینا ببینیم هست یا نیست. این بحث به این جهت ما وارد بحث شدیم، ولی بحث ما در فلک آبی و مهدی نبود. بحث ما در این بود که صورت میتواند آلت شود برای هیولا یا نمیشود، میتواند واسطه شود یا نه، میتواند الستان میشود یا نه، هر سر نفسه میگفتی نمیشه. حالا شما یه مطلب جدید این سوال میکنه که آیا میتوانیم حاوی رو آلت قرار بدیم برای مهدی، آلت صدور مهدی قرار بدیم؟ از چه در عقل دوم که نمیتونه، اگه بخواد اون کار رو انجام بده عقل اول باید بکنه، عقل اول باید این کار رو بکنه که اون فلک حاوی رو که آفریده آلت قرار بده برای آفرینش فلک مهدی و احتیاج به آلت نیست. جواب شما اینه که ولو خارج از بحثه، ولی جوابش اینه که اون عقل اول چه نسبتش به تمام اجسام یکسان است، همونطور که مباشرتاً فلک نهم رو آفرید میتواند مباشرتاً فلک هفتم بیافرید، احتیاج به آلت نداره. آلت در جایی لازم است که فاعل احتیاج داشته باشه، اگر فاعل احتیاج نداره آلت لازم نیست. پس این که ما بخواهیم صورت بخواهیم فلک نهم رو آلت قرار بدیم برای صدور فلک هشتم درست نیست، چون فاعل رو نشناختیم. فاعلی که عقل اول است اگر بخواهد فلک هشتم رو ایجاد کند مثل فلک نهم ایجادش میکنه، منتها چون حیثی که مصدر فلک هشتم باشد درش نیافتیم، خلق فلک هشتم دادیم به عقل دوم. ولی اگه حیثش رو داشت میافرید، حیثش رو نداشته باشه نمیتونه بیافرینه حتی به وساطت فلک نهم، چون این موجود احتیاج به واسطه نداره، موجود مجرده، موجود مادی احتیاج به واسطه داره، موجود مجرد احتیاج به واسطه نداره، موجود مجرد نسبت است به تمام اجسام یکسانه. یا میافرینه اگر حیثش اجازه داد میافرینه، حیثش اجازه نداد نمیافرینه. مثال زدن دیگه، مثال زدن به انسان فرق به وجودش، برای مرتبه وجودش مقدمه. چیه قائله؟ چیه قائله؟ نه ساحل، ساحل که به شرط لاست، ساحل به شرط لاست نمیتونه جنس انسان باشه، نمیتونه داخل در جنس انسان باشه، اصلا این حد برسیم. ببینید وجود فلک نهم قوی تر از وجود فلک هشتم است، لذا بقیه در حرکت پیرو فلک نهم است، وجود قوی تره لذا رتبش هم بالاتر، ولی قوت وجود به معنی علت بودن نیست. پس اگر ما میگیم فلک نهم تقدم رتبی دارد در فلک هشتم، یا به تعبیری دیگر قوت وجود دارد، معناش این نیست که علته، اگر قوت وجود ملازمه با علیت ما، علت وجود رو ما میبینیم که انسان قوی تر از وجودش اثر است و علت هم نیست. پس علت قوت وجود مساوی و ملازم با فعلیت نیست. در جاهایی که تقدم رتبی داریم لزومی نداره که تقدم علی هم داشته باشیم، بلکه میشود تقدم علی باشد میشود نه. خب حالا که مطلب روشن شد میخوام حکمش رو بیان کنیم. آیا این دو شیئی که معیت دارن ولی معیتشون تلازمی نیست بلکه تصاحبی است، مثل اینکه دیدید فلک نهم با عقل دوم مصاحبت داشتن، معیت تصاحبی داشتن نه معیت تلازمی، حکم اینا چیه؟ آیا اگر یکی حکمی داشت به دیگری سرایت میکند؟ اگر یکی تقدم بالعلیت داشت دیگری هم تقدم به لیلیه پیدا میکنه؟ مثلا نه، عقل دوم با فلک نهم معیت دارن، عقل دوم حکمش تقدم به لیلیه داشتن است، ولی فلک نهم این حکم رو ندارد. با اینکه معیت داره این حکم رو نداره، یعنی تقدم به لیلیه نداره. همونطور که بیان کردم تقدم به رتبه داره، یعنی تقدم به لیلیه نداره. پس در جایی که ما حکم نع رو به معنی می دهیم، در اینجا به خاطر نبود تلازم است، نه به خاطر اینکه اینجا قبل از اونجا بعد است. اون جاهایی که حکم رو می دادیم، حکم نع رو به معنی دادیم، در این جواب فقط رو می دیم. اون جاهایی که حکم نع رو به معنی دادیم و می گفتیم که هر حکمی که جهات دارند، جسم مستقیم الحرکه دارد، اونجا تلازم بود. بین این دو تا معنی تلازم بود، لذا اگر یکی مؤخر از محدد بود دیگری هم میگفتی مؤخره. اونجایی که باز حکم نحوی رو که امکان است به عدم الخلع میدادیم، اونجا هم به خاطر تلازم بود. نحوی لازم داشت عدم الخلع رو و عدم الخلع لازم داشت نحوی رو. اونجا هم به خاطر تلازم بود که حکم نحوی رو که امکان است به عدم الخلع میدادیم. اگه تلازم نبود اونجا این حکم رو نمیدادیم. نه به خاطر اینکه نحوی و عدم الخلع مؤخرن در تاوی و به خاطر مؤخر بودن و به خاطر بعد بودن حکم یکی رو به دیگری میدادیم. پس اون دو جایی که ما حکم معروب معصرایت میدادیم به خاطر وجود تلازم بود، نه به خاطر بعدیت. این صورت سوم هم که حکم دوتا معروب که یکی عقل دوم است یکی فلک نهم است، حکم این دوتا معروب به هم سرایت نمیدیم، نه به خاطر این که این دوتا معروب قبلند نسبت به فلک محلی، بلکه به خاطر این است که تلازم بینشونه. چون بینشون تلازم نیست، حکم عقل ثانی را که تقدم به علیت است به فلک نهم یعنی حاوی نمیدیم. تقدم به علیت را برای عقل دوم نسبت به فلک هشتم قائلیم، برای فلک نهم نسبت به عقل فلک هشتم قائل نیستیم. علت اینه که اینجا تصاحب نیست. پس خلاصه جوابی که ما به فخر رازی داریم این بود که مصنف بین قبل و بعد فرق نذاشته. تا شما بگید ما فرقی بین قبل و بعد نمی‌بینیم، مصنف بین ملازم و مصاحب فرق داشته و بین ملازم و مصاحب فرق هست. حکم ملازم رو به ملازم می‌شود داشت، اما حکم مصاحب رو لزومی نداره به مصاحب بگیم. ممکنه مصاحب حکم مصاحب داشته باشیم، ولی اینطور نیستش که هر به صرف مصاحبت ما ملزم باشیم که حکم این مصاحب رو به مصاحب بدیم. ملازمت ما رو ملزم میکنه، صرف ملازمت ما رو ملزم میکنه که حکم این ملازم و ملازم دیگه بدیم، ولی مصاحبت ما رو ملزم نمیکنه. اتفاق ممکنه بیفته حکم هر دوشون یکی باشه، ولی ما ملزم نیستیم که حکم این ملازم و حکم این مصاحب رو مصاحب بدیم. پس جواب فرق روشن شد، معلوم شد که مصنف اشتباه نکرده. مصنف اونجایی که باید مقدمه ثانیه رو اجرا کنه اجرا کرده، اونجایی هم که نباید اجرا کنه اجرا نکرده، دقیقا فکر کرده. فخر چه اشتباه شده؟ اگه خارج رفته بگم چی؟ چی باید کلاس بگم؟ چون مثلا ممکن فیل بسید. تا صفحه 127 این سطر 8 اقول المعیه تطلق علی المتلازمین. کتاب ما برق میزنیم سه خط بعد، حالا شما کتابتون سه خط بعد، وقت تطلق علی المتصاحبین که معیت دو قسمه، یک دفعه اطلاق میشه بر متلازمین، یک دفعه اطلاق میشه بر متصاحبین. وقت متلازمین هم دو قسم میکنیم، میگیم آخر همین شد اما من حیث و تصور و من حیث الوجود، متلازم هم دو قسم میکنیم، مجموع میشه سه به همون بیان میشه از خارج اصل. معیت اطلاق میشه بر متلازمینی که یکی از این دو به دیگری یه نوع تعلق خاص داره که علت بین این دو تا تعلق ایجاد کرده، یا تلازمشون تعلقشون این اما تفصیل تعلق است یا تفصیل تلازم است، فرقی نمی کنه چون تعلق همون تلازمه در اینجا. اما این تعلق و تلازم من حیث تصور است که بین دو تا تلازم تصوری و من حیث الوجود است، یعنی بین دو تا تلازم وجودی. مثال میزنیم به لف و نشر نامرتب، یعنی اول مثال میزنیم برای تلازم من حیث الوجود، بعدا مثال میزنیم برای تلازم من حیث تصور، لف و نشر اون نامرتبه. برای وجود هم دو مثال میزنیم. مثال اول کل جسمیت المتناهیه، یک طرف مع تشکل، طرف دیگر مع، این دو تا معیت دارن و تلازم دارن. تلازم در چی دارن؟ فعل وجود. این فعل وجود متعلق به تشکل نیست. کل جسمیت المتناهیت و تشکل المتلازمان فعل المتلازمین فعل وجود، یا المتلازمین اینجا تقدیر میگیریم که متعلق این دو تا باشه. مثال دوم، این همه چون گفته شده از خارج دیگه پیش از این من در متنش مثال نمیشه. مثال دوم و کل جسم المستقیم الحرکه، این یک طرف ما و جهت التي يتحرك فيها ذلك الجسم، طرف دیگر ما، این دو تا با هم معیت دارن. جسمی که مستقیم حرکت میکند با جهتی که در اون جهت این جسم حرکت میکند با هم معیت دارن، معیتشون هم تلازمی است. تلازمش در چیست؟ ایزن فی الوجود. این ایزن رو مربوط کنید به بعد خودش، یعنی به فی الوجود، مربوطش نکنید به قبل. وقت بازم در اینجا تقدیر بگیرید المتلازمین ایزن فی الوجود. ایزن یعنی همونطور که در مثال قبل تلازم در وجود بود، در این مثال هم تلازم در وجود. مثال سوم و چه وجود، کتاب ما داره و وجود درست نیست، و چه وجود شما چی دارید؟ چه وجود و چه وجود الملع، یک طرف معیت. مثال سوم ها تلازم چون در تصوره، تلازم در وجود نیست. چه وجود الملع، یک طرف معیت و نفی الخلا یعنی عدم الخلا، طرف دیگر معیت. چه این دوتا تلازم دارن؟ علا تقدیر کون نفی الخلا امرن مغایرن له، یعنی امرن مغایرن به وجود الملع، لهو یعنی به وجود الملع. بر فرضی که نفی الخلاء مغایر وجود الملع باشد، که یه فرض دیگه هم داشتیم که این دو تا مغایر نبودن یکی بودن که توضیح دادم از خواهد، بر فرض مغایرت تلازم هست. اون وقت تلازم در چی؟ ست تصور. این ست تصور متعلق به مغایرت نگیرید و غلط میشه، متعلق به المتلازمین بگیرید. چه وجود الملع و نفی الخلاء المتلازمین ست تصور. اون قبلی ها رو متلازم در وجود گرفتیم، این متلازم در تصور میشه. بله؟ اون بنابر یه فرضه که ارچه دیگه بنابر یک فرض رابطه شون تساوی، یعنی چی؟ تساوی یعنی ترادف، یعنی یکی هست، یکی هست بنابر یک فرض یکی بودن، بنابر یک فرض مقایل شدن. تشویق داشتیم زهاره من توضیح دادم تساوی در اینجا گفته نمیشه. تساوی عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج، تباین بین دو تا کلیه، نه بین دو تا شخص. اینجا دو تا شخصه، وجود الملع عدم الخلا دو تا شخصه، اینه نه بینشون تساویه، نه بینشون عموم خصوص منوج، نه مطلق نه تباین، بلکه بینشون یا عینیت هست یا تقابل. بنابر یک فرض بینشون عینیته، بنابراین فرضی که عرض کردن که خلع رو به معنای عدم الملع بگیرید، وقت عدم الخلع میشه عدم و عدم الملع با وجود الملع یکی میشه، اینا بینشون عینیته. بنابر یک فرض بینشون مغایرته، بنابراین که شما این کارو نکنید، وقت عدم وجود الملع با عدم الخلع مغایرت پیدا میکنن. اگر مغایرت پیدا کردن دو شیء این میشوند متلازم، دو شیء این میشوند که معیت دارن، یک تلازمش تصور کردن. وقتی این به درد ما میخوره، یعنی این دومی به درد ما میخوره، بس وقتی که عینیت داشته باشن از بحث ما بیرونن. لذا ما شرط کردیم که باید مغایر باشن، چون اگه عینیت داشتن که به درد ما نمیخوردن، مغایر باشن به درد ما میخوردن. به همین جهت ما شرط کردیم که مغایر باشن. خب این وقت تطلق علی المتصاحبین از اول بحث معلوم شد که اساس بر تطلق علی المتلازمه. المعیت و تطلق یعنی قد تطلق علی المتلازمه و قد تطلق علی المتصاحبین بالاتفاق. بالاتفاق متعلق به متصاحبین. گاهی اطلاق می شود معیت بر دو چیزی که بالاتفاق متصاحب شدن، یعنی با هم تصاحب پیدا کردن، بینشون رابطه و علقه ایجاد نشده که اینا رو متصاحب کنه. چند معلولینی که اتفق انهما صدرا عن علت واحده، مثل دو معلولی که به اتفاق افتاده این دو تا از علت واحدی صادر شده. خب علت واحد مگه میتواند دو تا معلول صادر کند؟ از واحد که فقط یک معلول صادر میکند، چطور علت واحد از دو معلول صادر میکند؟ میتواند به حسب امرین او اعتبارین فیها. چطور ما فیه ما داره غلطه، فیها درست، به حسب دو امری که در این علت هست، که دو امر واقعی دو جزئه که این علت اصلا مرکبه، یا دو اعتباری که در علت هست که علت از نظر حقیقتش بسیطه اما دو حیث درش هست که اون دو حیث منشأ پیدایش این دو معلوم شدن. پس امر این یعنی دو جز، دو چیزی که در حقیقت این دخالت دارن. اعتبارین یعنی دو چیزی که در حقیقت این شیء، یعنی در حقیقت این علت دخالت ندارن، بیرون از حقیقت هم ولی حقیقت او رو متحیز کردن به حیثی، مثلا دو تا صفت، دو تا عارض، دو تا اعتبار، هر چی هست به حسب دو امر. اعتبارین رو دو تا عارض نگیرید، امرین رو اعم بگیرید، از دو جز یا دو عارض. اعتبار رو اختصاص بدید به همین لفظی که خودش داره، یعنی اعتبار. بالاخره باید یا دو اعتبار در این علت باشد یا دو امر حقیقی در این علت باشد. الان دو امر حقیقی جز است که جوهر است، جوهری، یا صفت است که عرضی است، هرچی. بالاخره باید دو تا امر در این علت باشد تا بتونه مصدر دو معلول بشه. بله؟ تصاحبشون گفتیم که الان هنوز بیان نشدیم، عجله میکنیم. نه حالا در عقل که نمیگیم دو جز، در هر علتی میخوام بگیم بحث ما کلیه. بعضی علت ها دارای دو جز، بعضی علت ها دارای دو صفت هست، بعضی علت ها دارای دو جز و دو صفت نیستن، دارای دو حیث هست. ما کلی داریم حرف میزنیم، این مطلب یه مطلب کلی است. میخوام برای امرین درباره این جنس هست متصاحبه این رو میخوام مثال بزنیم، کاری به مانحنفی نداریم. متصاحبه این دو معلولی هستن که از علت واحد صادر شدن. خب سوال میکنیم علت واحد هم کار نداریم چیه، میخواد عقلش میخواد جسم باشه، هر چی میخواد باشه، از علت واحد صادر شدن. خب میپرسیم اگه علت واحد چطور دو چیز ازش صادر شدن؟ جواب اینه که این علت واحد دو جز داشته در جایی، یا دو صفت داشته در جای دیگر، یا دو حیث داشته در جای دیگر. لذا تونسته منشأ پیدایش دو معلول بشه، که هر معلولی از جزئی یا هر معلولی از صفتی یا هر معلولی از حیثی ساده شده، که هر این علت دارای دو معلول یا بیشتر از دو معلول شده. این به حساب امرین و اعتبارین فیها داره بیان میکنه صدور کثیر رو از واحد، که کجا میتواند واحد کثیری از واحد ساده شده. این ولا یکون لأحد ما بالآخر تعلقون، بیان این است که تلازمی بینشون نیست، تصاحب حاصله. در حالی که لا یکون لأحد این دو معلول بالآخر تعلقون غیر از ذالک، یعنی غیر از همون تصاحب اتفاقی، غیر از تصاحب اتفاقی هیچ رابطه با هم ندارن. یا غیر از حاله چنین غیر از معلول بودن غیر از معلول بودنه برای اون علت واحد هیچ رابطه دیگری بینشون نیست. خب در این صورت حالا نعیت دارن نعیت تصاحبی نه نعیت تلازمی. فلفلچه و العقل المذکوره مثل فلچ حاوی و عقلی که کنارش هست و با اون نعیت دارد. چه فلچ حاوی در مثال ما فلچ نهم بود، عقلی که با اون نعیت داشت عقل دوم بود. المذکوره چه در صفحه قبل ما ذکرشون کردیم در مثال آوردیم. خب در هر دو حال معیت هست چه در تمام شد گفتیم معیت قد تطلق علی المتلازمین و قد تطلق علی المتصاحبین. متلازمین گفتیم که حکمش سرایت میکنه، متصاحبین گفتیم حکمشون سرایت لازم نیست بکنه. حالا میخوام همین مطلب رو بگیم. میفرماد معیت در هر دو حال صادق است ولی معنا واحد نیست. یکی معیت تلازمی یکی معیت تصاحبیست، با هم تفاوت دارن. اگر تفاوت دارن حکمشون میتونه متفاوت باشه. پس مصنف در یه جا معیت تلازمی داد حکم دید حکم سرایت کرد، در یه جا تلازم تصاحبی دید حکم سرایت نکرد. ولا شک که وقوع اسم مع در هر دو موضع به معنای واحد نیست. یکی مع تلازمی یکی مع تصاحبی و مع تلازمی با مع تصاحبی یکی نیست، معنای واحد نداره، معنای متعدد داره. شاید فرقی که مصنف را وادار کرده که در اون دو مورد اول حکم به سرایت کند و در مورد سوم حکم سرایت نکند، شاید فرق همین مباینت معنوی که بین مع تلازمی و مع تصاحبی وجود داره. مباینت معنوی رو توجه کنید، مباینت معنوی در مقابل مباینت جسمانی نیست. معنوی رو فکر نکنید یعنی معنوی یعنی روحانی در مقابل جسمانی. معنوی نشو گفت لیس به معنا واحد، گفت اسم مع در موضعین به معنای واحد نیست. به معنای واحد نیست یعنی که یعنی به معنای متعدده. به معنای متعدد یعنی فرق معنوی دارن، یعنی معناها با هم فرق میکنه. معنای مع در یک جا با معنای مع در جایی که فرق کرده، در یک جا معنا تلازم است در یک جا تصاحب است. پس اختلاف معنوی یعنی اختلاف معنایی، اختلاف معنایی بین این دو تا وجود دارد و همین اختلاف معنایی باعث شده که مصنف در اون دو تای اول که معیت تلازمی حکم به سرایت بکند و در این سومی که معیت تصاحبی حکم به سرایت نکند. پس عامل کار مصنف تفاوت معنوی بوده که بین معیت در این سه مورد وجود داشته، نه قبل و بعدی، نه قبل بودن یا بعد بودن. پس کار مصنف کار باطلی نبوده و اون مقدمه دومی هم که فخر ذکر به قوت خودش باقی. ما مع المتأخر متأخرون و ما مع المتقدم متقدمون، به شرطی که نعیت از سنف تلازم باشد. اگر تصاحب باشد ما مع المتأخر متأخرون هم درست نیست، ما مع المتقدم متقدمون هم درست نیست. اگر تلازم باشه هر دو درست. پس مقدمه دوم رو قبول میکنیم، اشکالی هم بر مصنف وارد نیست، اشکال فخر بر خودش وارد نیست.